أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در بیان احکام روزه که 10 چیز هست که روزه را باطل می کند. اول و دوم خوردن و آشامیدن، سوم و چهارم دو تا از اعمال شهوانی و جنسی هست که روزه را باطل می کنه. یکی همبستر شدن و عمل زناشویی، و دوم این که انسان کاری با خودش بکنه که از او منی خارج بشه یا استمنا. این دو عمل مبطل روزه است، اما سایر مسائل شهوانی کلن مبطل روزه نیست. اگرچه روایت داریم که انسان از این کارهای شهوانی در روز ماه مبارک رمضان خودداری کنه، به عنوان ضبط نفس، به عنوان خودنگهداری، به عنوان استحباب، اما نه، اونها مبطل روزه نیست. فقط اون چه که مبطل روزه هست، یکی اصل عمل زناشوییست، یا اینکه با خودش کاری بکنه که از او منی خارج بشه. بنابراین اگر در روز ماه مبارک رمضان خوابی و در خواب محتلم شد، روزش اشکالی نداره، برای نمازش باید غسل کنه. سایر اعمال شهوانی مثل نگاه و لمس و بوسیدن و امثال اینها، چه به حلال خودش باشه و چه العیاذ بالله به حرام باشه، روزه رو باطل نمی کنه. اگرچه در اولی که به حلال خودش باشه مکروهه، و اگر العیاذ بالله به نامحرم باشه حرامه، ولیکن روزه رو باطل نمی کنه. خداوند متعال انشاءالله به همه ما توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه بیش از پیش مرحمت فرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم انی اسألک باسمک یا الله یا رحمان و یا رحیم، یا کریم و یا مقیم و یا عظیم و یا قدیم و یا علیم و یا حلیم. اون کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اگر خدای متعال به انسان این نعمت و عنایت کنه که با صورت زیبای او و جمال و جلوات جمال و جلال او آشنا بشه و خداشناس بشه، همه لذت‌های عالم را یک جا داره و همه درس‌های عالم را فرا گرفته. بقیه مسائل همه و همه گرفته، حتی احکام و فقه و اخلاق و حتی نبوت، برای همینه که خداشناس بشیم. حالا هر کس به اندازه فهم خودش، به اندازه ظرفیت خودش، به اندازه توفیق خودش. در توصیف اسماء خدای متعال می‌فرماید یا حلیم. حلیم یعنی شخصی که دارای حلمه. البته این اسم در عربی سه معنا داره. اون معنایی که مورد نظر ماست، حلیم و حلم. اول در انسان مثال بزنیم و روشن بشه تا برسیم به خدای متعال. انسان به طور طبیعی وقتی که مواجه میشه با چیزی که نمیپسنده، برخوردی که نمیپسنده، اون قوه و قدرتی که در انسان هست به نام حب نفس به جنبش در میاد، به انسان فرمان میده که جواب بده، انتقام بگی، ساکت وانایستا. غضب در انسان جنبش میکنه. در اینجا اگر قوه‌ای باشه، قدرتی باشه، ترمزی باشه که انسان خودش رو نگه داره و انتقام نگیره، اون قدرت کنترل کننده رو میگن حلم. این حلم و اون قوه کنترل کننده یه فضیلت برای ما، و چون منشأ همه فضیلت ها خدای متعال هست، پس به نحو اکمل در خدای متعال موجوده. او حلیم است به معنای واقعی کلمه و به تمام اطلاقش. حلیم است یعنی در مواجهه با اون چه که نمیپسندد و راضی نیست، عجله به انتقام نمی کند. خیلی این اسم شریف درس ها داره برای ما. از ابعاد مختلف نگاه کنید حالا تو این چند دقیقه مختصر. اولا خدای متعال در قرآن کریم خودش رو 11 مرتبه با صفت حلیم معرفی کرد. والله غفور حلیم در سوره بقره، والله غنی حلیم بازم در سوره بقره، والله شکور حلیم سوره تغابن، کان الله علیما حلیما سوره احزاب. بعضی از انبیاشم به همین اسم نامیده است. حضرت ابراهیم را حلیم نامید، فرزند بزرگوار او حضرت اسماعیل را هم حلیم نامید، البته بنابراین که ذبیح اسماعیل باشه، چون اون فرزند ذبیح را حلیم نامید. حالا اون فرزند حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق بحثی هست، شیعه غالبا معتقدن حضرت اسماعیل. به هر حال از حلم خدای متعال هست که گناه رو میبیند و انتقام نمیکشه. دقت بفرمایید تو زندگی خودمون، این آیه رو گوش کنیم. لو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک على ظهرها من دابه. اگر بنا بود خدا انتقام بگیره از مردم به همونی که انجام دادن، موجودی روی زمین باقی نمیمون. چقدر گناه کردیم که خداوند متعال به حلمش از ما گذشت. این حلم رو معذرت میخوام از این تعبیر جای استغفار داره، ولیکن در ضیق قافیه بندیم. مقایسه کنید برای اینکه حلم خدا رو بفهمیم، لطف و رحمت خدا رو بفهمیم، این عنایت خدا و این جمال خدا رو بفهمیم. مقایسه کنید با خودتون نسبت به فرزندانتون. انسان نسبت آب هر چه میخواید مثال بزنید، نهایت محبت میگید محبت مادری، محبت پدری. ولی چقدر داریم پدرها و مادرهایی که درسته یک بار مثلا فرض بفرمایید العیاذ بالله فرزندی بزنه توی صورت مادر، خب خیلی گناه عظیمی است، اما اگر آمد بعد افتاد به پای مادر، دست مادر رو بوسید، مادر میگه بخشیدم. اما اگر دو بار شد گفت بخشیدم، فرداش دوباره کتک زد، پس فرداش دوباره کتک زد، دو بار ممکنه ببخشه، سه بار ممکنه ببخشه، ده بار ممکنه ببخشه، اگه صد بار شد در من که در خیلی ها من سراغ دارم، الان که با شما صحبت میکنم سراغ دارم پدر و مادری را که در یک خطای فرزندشون چند سال باش قطع رابطه دارن، سه سال باش قطع رابطه دارن، اونو نمیگیم. نه، همین پدر و مادرای مهربان، همین خود ما اگر فرزندمون برگرده صد بار تو صورتمون بزنه عفوش میکنیم. چقدر سراغ دارید پدرها و مادرهایی که وقتی میگن از فرزندت بگذر، میگه چیزی که نمیگم ولی دلم باش صاف نمیشه. و از این مهمتر نکته هست که این نکته را گوش کنید، اون لحظه‌ای که کتک میزنه، اون لحظه ها، همون آن بعدش که میاد معذرت خواهی میکنه بماند، اون لحظه‌ای که پدر را میزنه، مادر را میزنه، یک لحظه که دل میشکنه. دیدید گاهی پدرها و مادرها نفرین میکنن، واقعا هم نفرین میکنن، خدا مرگت بده، خدا چنینت کنه، خدا چنانت کنه، یک لحظه بعد ممکنه سرد بشه، اما اون لحظه جدی نفرین میکنه. تقریبا خیلی زیادم هست، خیلی گستردم. خب اون لحظه پدر و مادر قدرت ندارن، جز دعا جز نفرین کاری از دستشون نمیاد، میگن خدا هم مستجاب نمیکنه در اون لحظه. اما خدای متعالی که کن فیکونه، اگر در لحظه گناه به نابود غضب کنه، همون لحظه ما گرفتار می شدیم. حتی در اون لحظه گناه هم ما رو می بیند. اون اولی را اگر نفهمیم و نپذیریم، این دومی را که وقتی که مادر کتک میخوره و پدر کتک میخوره از دست فرزند، فرض کنیم علیاذ بالله، لحظه کتک خوردن قطعا دل شکسته است، یعنی قطعا ناراحته و اگه از دستش میامد کتک میزد، کتک میزد این فرزند خاصی را. اما اون خدای مهربان لحظه ای که علیاذ بالله از این تعبیر من سیلی میزنه بنده به صورت مولای خودش، با این که میتواند یحلم عنی کانی لا ولیه، امام زین العابدین میفرماید اون چنان حلم میورزد نسبت از به من، بنابراین چه که نقل شده در دعای ابو حمزه، کانی لا ولی، مثل که اصلا من حق دارم گناه کنم، گناهی نه. الله اکبر و سبحان الله، این جلوه جمال الهی رو نگاه کن، چقدر گناه کردیم آقایان، خواهرها و برادرها تسبیح بردارید بنویسید. گاهی در یک روز اگر دقیق گناه شناس اگر نباشیم که نمیفهمیم، ما گناه شناس باشیم در یک روز میبینی گاهی بیش از 100 گناه کبیره کردیم. من نه بشمارید بندازید یکی. یک سوال از شما میکنن که فلانی ها چطورن؟ فلانی ها دزدن، به انبه تعداد اون آدم ها غیبت کردیم. عرب ها چطورن؟ عرب ها که همه شون چنین شنان. فارس ها چطورن؟ ترک ها چطورن؟ شمالی ها چطورن؟ یک لحظه به تعداد اون آدم ها گناه کردیم. روایتی براتون بخونم، خیلی حرف نزنیم. خدای متعال به هممون بصیرت بده این رو بفهمیم چه خدای مهربانی داریم، چه خدای حلیمی داریم. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن یک مهمانی داشته در محضر خدای متعال، ارائه ملکوت به حضرت ابراهیم شده، به چه نحوه بوده نمیدونم، اما در اونجا چیزهایی رو به حضرت ابراهیم ارائه دادن. در روایت داره که خدمت شما عرض شود که حضرت ابراهیم پرده از جلو چشمانش برداشتشون مضمون روایت بندگان رو در اون حالاتی که بودن میدید، نگاه کرد دید یک زن و مردی مشغول گناه. خب ابراهیم غیرت ابراهیم کان ابراهیم و غیورن و انا اغیر و من از پیغمبر نقل شده. بلا فاصله گفت خدایا اینها را هلاک کن، دعاش مستجاب شد مردن. نگاه کرد اون طرف دید دو نفر دیگه مشغولن، گفت خدایا اینها را هلاک کن، اینا هم مردن. اون طرف نگاه کرد، شما اگه مثلا از بالای فرض و این کره خاکی بخواید نگاه کنید، خب گوشه گوشه دنیا داره گناه میشه دیگه. سومین نفر خدایا اینا رو هم هلاک کن، سومین نفر هم سومین این سه تا جفت سوم هم هلاک شدن. چهارمین نفر رو که دید خواست دعا کند، فاوحى الله الیه یا ابراهیم اکفف دعوتت. خطاب رسید ابراهیم جلوه نفرین تو بگیر. فإنی انا الغفور الرحیم الجبار الحلیم، من خدای اینها هستم. لا تذرنی ذنوب عبادی کما لا تنفعنی طاعتهم، گناه اینها زیانی به من نداره، طاعت اینها نفعی برای من نداره. و عبادی معی بین خلال ثلاث، من با بندگانم سه دسته هستم. معلوم منظور از بندگان همین بندگان گناهکاره. خود این تعبیر فرمود عبادی بندگان من، همین گناهکارا اینا بنده منن. هنوز ما گناهکارا رو از دایره بندگی خودش خارج نکرده. فرمود اینا سه دستن، اما تابو فتوبت علیه، یا برمیگردن پشیمان میشن من میبخشمشون. فتوبت علیهم و غفرت ذنوبهم و سترت عیوبهم، میبخشمشون، عیبشون هم میپوشونم. و اما کففت عنهم عذابی لعلمی، یا دسته دومن اهل توبه نیستن، بر نمیگردن، اما من میدونم بناس در اینها ذریه صالحی به وجود بیاد، فرزندی، نوهی، نبیرهی باشه که درست باشه، نفرین نکنه و باید بمونن تا اون ذریه صالح به وجود بیاد. ممکنه دسته هم باشن و ان لم یکن هادا ولا هادا، نه این باشه نه اون باشه، اون چه که من برای عذاب اونها در آخرت دیدم بالاتر از اینه که تو میخوای اینجا هلاکشون کنی. خب من همینقدر بسمه فقط یادآوری کنم، ببینید در این اسم شریف حلیم جواب خیلی از حرفا و سوالای ما داده شد. خدایا این همه ظلم میکنن مگر نمیبینی؟ این همه این مظلومین بحرین یا الله میگن، این همه مظلومین مصر یا الله میگن، این همه مظلوم. جواب این سوالا داده شد. همون طوری که خدا عظیم هست، حلمش هم عظیمه. این دریای امتحان باید بجوشه، این مظلومین هم اینجا باید امتحان بشن، اون ظالمین هم باید امتحان بشن. علت یا اینه که توبه میکنن، همین سه دسته‌ای که فرمود، یا این که ذریه مؤمنی باید به وجود بیاد، یا نه بناس برای اون عذاب آخرت ذخیره شدن. نقل شده که فرعون 400 سال ادعای خدایی کرد و خدا مهلتش داد. هیچ کدوم از فرعون‌های زمان ما عمر 400 ساله نمی کنن، 100 ساله هم نمی کنن الحمدلله. امیدواریم خدا قطع کنه عمرشون رو، ولیکن روشن باشه، دلهای ما روشن باشه، ضعف ما رو نگیره. از این ترک سازی هایی که می شود، حلم خدای متعال یا حلیم. دوم، نسبت به خودمون غفلت نکنیم. اگر خدا ما رو نگرفته معنیش این نیست که ما آدم خوبی هستیم، او حلیم. به تعبیر همراه با مزاحی که در مثل فارسی میگیم اگر در دیگ بازه حیای گربه کجاست؟ اگر خدا حلیم ما را عذاب نکرده، حیای ما کجاست؟ مغرور نشیم که ما درستیم، او حلیم. ممکنه در معرض عذاب الهی باشیم، از این معنا غفلت نکنیم. اللهم اینی اسألک باسمک یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم و یا مقیم و یا عظیم یا قدیم و یا علیم و یا حلیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا گناهانمون ببخش و بیامرز. خدایا به فضل و کرمت در دنیا و آخرت با ما رفتار فرما. خدایا توفیق فهم آیات خودت، معارف خودت، صفات جمیله و جلاله خودت را به ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را به غیر خودت واگذار مفرما. امور دین و دنیا و آخرتمون اصلاح فرما. بر محمد و آل محمد صلوات.